ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد انفجار امروزه در کابل، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد هنایش.
عرض سلام و در آغاز سرخط خبرها. در نتیجه حمله انتحاری در شهر کابل، معلومات ابتدایی نشان می دهد که 40 تن کشته و 320 تن دیگر زخمی شده اند. بانک جهانی می گوید افغانستان در بخش صحت در جریان 15 سال گذشته نسبت به شمار زیاد از کشورهای جهان پیشرفت سری داشته است. و در بخش اخبار بین‌المللی می شنوید که ایالات متحده آمریکا یک سیستم دافع راکت قاره‌پیما را موفقانه آزمایش کرد. تفصیل اخبار. در نتیجه حمله انتحاری در شهر کابل، معلومات ابتدایی نشان می دهد که 40 تن کشته و 320 تن دیگر زخمی شدند. وحیدالله مجروح، مشاور مطبوعاتی وزارت صحت عامه افغانستان، به رادیو آزادی گفت تا حالا 40 جسد و 320 تن زخمی به شفاخانه ها انتقال داده شدند و به گفته وی تعداد تلفات در حال افزایش است. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله، میگوید تحقیقات آغاز شده است که هدف حمله چی بوده است. در این حال محب لازیر، رئیس طب معالجوی وزارت صحت عامه، به رسانه ها گفته است که در این انفجار 319 زخمی شدند، 319 تن زخم برداشتند که به شفاخانه ها انتقال داده شدند. انفجار 8:30 صبح امروز در ساحه سرک 17 وزیر اکبر خان کابل رخ داد که گفته شده است این انفجار ذریعه موتر تانکر صورت گرفته است. بانک جهانی میگوید افغانستان در بخش صحت در جریان 15 سال گذشته نسبت به شمار زیادی از کشورهای جهان پیشرفت سری داشته است. دفتر بانک جهانی از خبرنگاران افغان دعوت کرده که برای دریافت گزارش مفصل در این باره فردا پنجشنبه در یک کنفرانس خبری شرکت کنند. در این دعوتنامه آمده است که کارشناسان بانک جهانی و چندین محقق از پانتون تورنتو دریافتند که شاخص رشد افغانستان در بخش صحت خیلی سریعتر از کشورهایی بوده که از سطح خدمات صحی مشابه با افغانستان آغاز کردند. بانک جهانی در این باره جزئیات بیشتری را نکرده است. این سازمان در حالی از بهبود خدمات صحی در افغانستان گزارش می‌دهد که هنوز هم شمار زیادی افغان‌ها در کشورشان به خدمات صحی مناسب دسترسی ندارند و شماری هم برای تداوی به کشورهای چون هند و پاکستان و ترکیه سفر می‌کنند. مقامات امنیتی در ولایت هلمند از کشته شدن 110 شورشی در جریان یک هفته گذشته خبر می‌دهند. آقانور کینتوز، قمندان امنی هلمند، شام دیروز در یک کانفرانس خبری در شهر لشکرگاه گفت شماره از این شورشیان در برخوردها با نظامیان افغان در ولسوالی نادلی کشته شدند.
در جدولی که پیش ما است بیشتر از 110 نفر دشمن کشته شده، اما یگانه چیزی که آنها ناجوان مردان عملا شما میبینید که در مساجد، در خانه های مردم آنها منگذاری میکنند، از خانه های مردم دستلان استفاده میکنند.
قمندان امنی هلمند در همین حال کشته شدن 4 سرباز را در این برخوردها تایید کرد. آقا نور کینتوز همچنان گفت که در این جریان 4 سرباز دیگر زخمی شدند. تیم ملی فوتبال افغانستان برای بازی در مقابل مالدیف آماده می شود. این بازی دوستانه روز سه شنبه هفته آینده در شهر دبی برگزار خواهد شد. فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید بازی دوستانه با مالدیف بخشی از آمادگی های تیم ملی برای بازی رسمی است که در برابر کمبودیا برگزار خواهد شد. علی اسکر لعلی، مدیر تیم های ملی فوتبال، در پیام ویدیویی روی صفحه فیسبوک رسمی فدراسیون فوتبال افغانستان گفته است:
مسابقه ما از تیم ملی کشور ماست که با تاریخ 6 جون در دبی است و در اونجا اردوگاه کوتاه مدت داریم. ما مسابقه با مالدیو داریم که بعد از مسابقه به تاریخ 8 جون عازم کمبودیا میشیم تا در مسابقه رسمی خود که مقابل کمبودیا است شرکت کنیم در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا.
با سلسله مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا، افغانستان در گروه C با تیم‌های اردن و ویتنام و کمبودیا هم گروه است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین‌المللی. ایالات متحده آمریکا یک سیستم مدافع راکت قاره‌پیما را موفقانه آزمایش کرد. اردوی آمریکا در اعلامیه‌ای که دیروز نشر کرد گفته است این نخستین آزمایش سیستم مدافع راکت قاره‌پیما بود که توسط سیستم دفاعی زمینی این کشور انجام شد. در اعلامیه گفته شده که این آزمایش در حال افزایش نگرانی‌ها از برنامه‌های راکتی و اتمی کره‌ای شمالی انجام شد. بر اساس اعلامیه پنتاگون در این آزمایش راکت قاره‌پیما از پایگاه موسوم به رونالد ریگان که محل آزمایش راکت‌های قاره‌پیما است پرتاب شد. چند ساعت پیش از انتقاد رئیس جمهور دونالد ترامپ از برنامه‌های دفاعی و اقتصادی آلمان، قصر سفید روابط بین واشنگتن و برلین را ستوده است. شان اسپایسر سخنگوی قصر سفید دیروز گفت ترامپ و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با هم رابطه خیلی خوب دارند.
They get along very well. He has a lot of respect.
امیدوارم آنها روابط خیلی خوب دارند. جمهور دونالد ترامپ با آنگلا مرکل احترام زیاد دارد. در جریان مذاکراتشان در نشست جی 7 روابط خیش را تقویت کردند، نه تنها آلمان بلکه همه اروپا، همپیمان مهم ایالات متحده آمریکا است. اما چند ساعت پیشتر از این سخنانشان شان اسپایسر رئیس جمهور ترامپ در پیامی روی صفحه تویتر از کسر تجارت آمریکا با آلمان انتقاد کرده بود. ترامپ همچنان به آلمان هشدار داده و گفته است که برلین برای تقویت پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو باید بودجه دفاعیش را افزایش دهد. همزمان با این در جریان دیدار دیروز آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت روابط بین برلین و واشنگتن از اهمیت خیلی زیاد برخوردار است، اما آلمان باید برای پیشرفت با دیگر کشورها نیز همراه شود. و خبر آخر این که پنتاگون از آغاز پروسه انتقال اسلحه به جنگجویان کرد در شمال سوریه دیروز خبر داد. این جنگجویان بر ضد داعش می جنگند و انتظار می رود بخشی از عملیات گسترده برای تصرف دوباره شهر رقعه از چنگ داعش باشند. رقعه آخرین پناهگاه بزرگ داعش در سوریه است. در ماه جاری رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تجهیز جنگجویان UPG یا واحدهای کرد برای حفاظت مردم را تایید کرد، اقدامی که ترکیه را خشمگین ساخت. انقره میگوید UPG به حزب کارگر کردستان یا PKK وابسته است. PKK گروه جدایی طلبی است که از سال 1984 به این سو جنگی را بر ضد حکومت ترکیه آغاز کرده است، جنگی که تا به حال در داخل ترکیه بیش از 40,000 قربانی گرفته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان و منطقه از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. انفجار شدید امروز کابل را تکان داده و ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشته است. سخنگوی قصر سفید در مورد میگوید که آمریکا در مورد افغانستان در حال بررسی اوضاع است. وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد چندین پروژه نو را به امضا رسانده است. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. موضوع قرارداد زمین میان حکومت و شرکت الکوزای سبب تنش میان هیئت مختلط ولسی جرگه شده است. مقامات در ولایت غور از حضور کمرنگ دختران در مکاتب شکایت دارند. والی غور می گوید
نه تنها از حضور خانوما در مکاتب راضی نیستم، از کمیت اینا، از کیفیت درس هم راضی نیستم.
یک گروه شیعه های تحت حمایت ایران در عراق در برابر داعش در سرحدات با سوریه پیشرفت کرده است. و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار آشیانه را داریم. همچنان مربای مرچ به نشر می رسد.
اینی تاویز بر ضد انفجار عملات انتحاری سن. اینی دیگه بر رفی کی صبر است که در کوچه مندوی جیم کی صبر نزنه.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز صبح کابل شاهد یک انفجار بسیار شدید بود که ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشته. در خط تلفن نصرت پارسا از کابل داریم و در آغاز از اون می‌پرسیم که نصرت، حادثه دقیق در کجا رخ داده و نوعیت حادثه و انفجار چی بوده؟
البته ساعت 8:30 صبح امروز انفجار شدید در شهر کابل در نزدیکی چهارراهی زنبق به وقوع پیوست. در محل انفجار این محل نزدیک است به ریاست جمهوری افغانستان، ریاست اجرایه، منزل حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، سفارت جرمنی، تلویزیون خصوصی یک و چندین نهاد مهم دولتی و خارجی. آنچه را که وزارت صحت عامه افغانستان
تعداد تلفات را میخواستم پرسان کنم نسبت به تلفات،
دقایق پیش که ما از محل رویداد آمدیم با تازگی وحید مجروح مشاور مطبوعاتی وزارت صحت عامه افغانستان گفتند که در این رویداد آمارها نشان می‌دهد 40 تن کشته شده و 320 تن دیگر زخمی شدند که بیشتر قربانیان این رویداد را تا فعلا غیر نظامیان تشکیل می دهد.
خب افراد ملکی گفتن زیادتر کشته شده، اینجا مسئولیت این حادثه را کی به عهده گرفته؟
در کابل انتقال شده.
تا هنوز مسئولیت این رویداد را کدام گروه بردوش نگرفته و طالبان هم گفتن که یعنی تا هنوز نه رد و نه تایید کردن. ذبیح الله مجاهد در تماس که با رسانه ها داشتن یعنی تا هنوز نه رد کردن نه تایید.
خب شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی نصرت پارسا بود که در مورد حادثه امروزه و انفجار شدیدی که در کابل رخ داده است توضیحات میداد و گفت که نظر به معلوماتی که از وزارت صحت عامه گرفتند تا حال 40 کشته و بیش از 300 زخمی وجود دارد، که ما در برنامه های بعدی باز هم درباره ازی با خبرنگارای رادیو آزادی در کابل تماس گرفته و معلومات را با شما در میان میگذاریم.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
قصر سفید میگوید سرگرم بررسی اوضاع افغانستان است و هنوز آماده اعلان استراتژی دولت آمریکا در قبال افغانستان نشده. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید شب گذشته در یک کنفرانس خبری گفت شکست دادن تروریسم و تندروی در اولویت کار رئیس جمهور دونالد ترامپ قرار دارد. بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
نزدیک به 4.5 ماه از آغاز کار حکومت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ می‌گذرد، اما واشنگتن هنوز سرگرم بررسی استراتژی ایالات متحده در قبال افغانستان است. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید دیشب گفت رئیس جمهور ترامپ با وزارت دفاع ایالات متحده استراتژی افغانستان را بررسی می‌کند. درباره بررسی افغانستان رئیس جمهور با وزارت دفاع کار میکند. هرگاه تصمیم نهایی در این باره گرفته شد شما را در جریان خواهیم گذاشت. سپایسر به این پرسش که جنگ افغانستان ارزش چه مقدار پول و جان سربازان آمریکایی را دارد و آیا این جنگ پایان یافتنی است یا خیر پاسخ واضح نداد، اما گفت شکست دادن تروریسم و تندروی در اولویت کاری رئیس جمهور ترامپ قرار دارد. شان سپایسر افزود آقای ترامپ در نخستین سفر خارجیش به حیث رئیس جمهور آمریکا تلاش کرد جهان اسلام را بر ضد تروریسم و تندروی متحد سازد. او میخواهد داعش را شکست دهد، میخواهد القاعده را شکست دهد، میخواهد تروریسم را شکست دهد. در جریان سفرش برای متحد ساختن جهان اسلام بر ضد تروریسم تلاش کرد. در این باره با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو، محمود عباس رهبر اداره خودگردان فلسطین و حتی با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان صحبت کرد. رئیس جمهور هر جایی که رفت حفاظت از کشور ما و مردم جهان در بحث هایش اولویت داشت. او می خواهد مطمئن شود که کشور و مردم ما در امان هستند. به همین دلیل خواستار بررسی این استراتژی شده است. هرچند درباره جزئیات استراتژی جدید ایالات متحده برای افغانستان اطلاعات رسمی در دست نیست، اما جان مکین رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفته است باور دارد که استراتژی مشاوران امنیتی رئیس جمهور دونالد ترامپ برای افغانستان کامیاب خواهد بود. ظاهرا عمدترین موضوع مورد بحث در استراتژی جدید افزایش شمار نظامیان بین المللی در افغانستان است. ایالات متحده آمریکا 8400 سرباز در افغانستان دارد که در چوکات نظامیان ناتو ماموریت آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای افغان را به پیش می‌برند. در مجموع 13000 سرباز کشورهای عضو ناتو در افغانستان مستقرند. رسانه‌ها از احتمال افزایش 3000 تا 5000 سرباز ناتو در افغانستان گزارش دادند، اما ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو هفته گذشته در گفتگوی اختصاصی به رادیو آزادی گفت تصمیم نهایی در ظرف چند هفته آینده اعلان خواهد شد.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد اینکه قصر سفید تا هنوز آماده اعلان استراتژی دولت آمریکا در قبال افغانستان نشده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم آرزو غیاسی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار موضوعات گوناگون در مورد استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان مطالب و تبصره‌های را به نشر رسانیده‌اند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله‌اش پرسیده است که آیا استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان موفق خواهد بود؟ به باور نویسنده سرمقاله، این بار استراتژی آمریکا برای افغانستان قابل توجه خواهد بود و ممکن اشتباهات 1.5 دهه گذشته را جبران کند. در ادامه سرمقاله آمد است که پناهگاه‌های امن مخالفین مسلح در هر دو طرف خط دیورند است و اگر آمریکا آن را در استراتژی جدیدش مد نظر بگیرد، به باور نویسنده دستاوردهای چشمگیری خواهد داشت. روزنامه افغانستان در یکی از مطالبش نوشته است که استراتژی جدید دونالد ترامپ برای جنگ جاری افغانستان موفق خواهد بود. روزنامه دولتی نیز در سرمقاله‌اش نوشته است که دوام جنگ در افغانستان نه تنها از افغان‌ها بلکه از توان کشورهای کمک کننده نیز بلندتر است. در ادامه سرمقاله آمده است که افغانستان قربانی اصلی توریسم است و اینکه حکومت این کشور در کنار توافقنامه امنیتی و دفاعی توافقنامه‌های مختلف دیگر نیز دارد، بنان آرزو می‌رود که آمریکا حمایتش از افغانستان را دوام دهد و برای حل مشکلات موجود هر دو با هم هماهنگ عمل کنند. و روزنامه مستقل مسیر در سرمقاله‌اش پرسیده است که 900 حمله هوایی چی را تغییر داد؟ به باور نویسنده سرمقاله، جنگ و وحشت نمیتواند مشکل را حل سازد. بنابراین نیاز است تا به جای بم و حملات روی صلح و راه حل سیاسی تمرکز شود.
موضوع قرارداد زمین میان حکومت و شرکت الکوزه سبب بروز تنش‌ها میان هیئت مختلط ورسی جرگه شده است. هیئت مختلط ورسی جرگه روز سه شنبه در مورد زمین فروخته شده به شرکت الکوزه از سوی حکومت نظریات متفاوت داشتند. برخی از وکلا می گفتند که این قرارداد باید فسخ شود، اما برخی دیگر از وکلا تاکید داشتند که باید در زمینه بحث‌های همه‌جانبه صورت گیرد. اعضای مشتان جرگه نیز در نشست عمومی روز سه شنبه این جرگه روی فروش زمین از سوی حکومت به شرکت الکوزه بحث‌های داغ داشتند. در زمینه گزارش آرزو غیاسی را میشنوید که با درگیری لفظی بلخ از اعضای ورسی جرگه آغاز میشود.
این سر و صداها میان برخی از اعضای هیئت مختلط ولیس جرگه روز سه‌شنبه پس از آن بلند شد که برخی از وکلا میگفتند قرارداد زمین میان حکومت و شرکت الکوزای باید فسخ گردد، اما برخی دیگر از وکلا با این تصمیم مخالفت نشان دادند. پس از بحث‌های طولانی وکلا در این نشست، محمد نذیر احمدزی ممانع دوم ولیس جرگه که در رأس این هیئت قرار دارد گفت که این هیئت نمیتواند تا در مورد قرارداد انجام شده میان حکومت و شرکت الکوزه تصمیم بگیرد.
په یو جلسه کې د مونږ فیصله کولای شو، نه دا صلاحیت دی فیصله لرم.
در یک جلسه نه ما فیصله کرده میتونیم و نه هم من صلاحیت فیصله را دارم. من جانب مقابل یعنی حکومت را نیز فراخواهم خواند. دیگر این حق را برای تان دادن میتوانم که شما از یک سر فیصله میکنید، برای این کمیسیون مشترک را ایجاد کنید، اسناد را در دسترسشان قرار دهید، حکومت را نیز فرا میخوانیم و در تالار این فیصله را مشترکاً ابلاغ خواهیم کرد.
اما این اظهارات آقای احمدزی انتقادها را میان اعضای ولیس جرگه و قیس حسن رئیس کمیسیون مواصلات و مخابرات این جرگه برانگیخت. پس از درگیری لفظی میان آنان، قیس حسن تصمیم نهایی نشست را چنین اعلام کرد:
همه نماینده های که کمیسیون ها دیام دادن به این فکر و به این نظر هستن که قرارداد خلاف قانون است، یک جنایت است، یک خیانت است، فسخ کرده باید، طالب باید فسخ کرده. همه فقط و فقط یک در این جمله یک آجی صاحب نظیر امزای معاون دوم نایب ولیس جرگه این مخالف در این به هفته آینده انداخت و میخواد دفتر خودی بررسی کنند که ما هم طرفدار از این نیستیم.
قبل از این نیز هیئت اداری ولیس جرگه گفته است که 143 جریب زمین دولتی خلاف ماده 66 قانون اساسی اعضای رئیس جمهور افغانستان به شرکت الکوزه داده شده و باید تا تکمیل بررسی مراحل قانونی این زمین روند واگذاری آن متوقف شود. بر اساس معلومات ولیس جرگه 143 جریب زمین دولتی ملکیت اداره هوانوردی در نزدیکی میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی با قیمت ارزان به شرکت الکوزه داده شده است. اعضای مشران و جرگه نیز در نشست عمومی روز سه‌شنبه این جرگه روی قرارداد حکومت با شرکت الکوزه بحث نمودند. برخی از سناتوران گفتند که این زمین در چوکات قانون جهت سرمایه گذاری باید به شرکت الکوزه واگذار گردد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه پس از بحث‌های اعضای این جرگه گفت:
از سرمایه گذاری شرکت الکوزه حمایت شده است. ما هم حمایت میکنیم. تصمیم یک تصمیم است. به نظر من در این مورد بیشتر بحث کردن بیش از ضرورت است.
اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان گفته است که این قرارداد به گونه مشروط صورت گرفته است، یعنی به گفته وی اگر شرکت الکوزه مطابق با آن فعالیت نکند قرارداد فسخ خواهد شد. به گفته وزارت مالی شرکت الکوزه رسما توافق نموده است تا در این زمین با سرمایه گذاری 350 میلیون دلار 6 فابریکه تولیدی می‌سازد که در نتیجه برای شماری از مردم زمینه کار فراهم خواهد شد. با این حال شماری از سناتوران گفتند که این یک فرصت خوبی برای سرمایه گذاری از سوی شرکت الکوزه در افغانستان است و به گفته آنان این شرکت زمینه کار را برای تعداد زیادی از جوانان فراهم خواهد ساخت. آنان از حکومت افغانستان خواستند تا از سرمایه گذاری در این کشور حمایت نموده و کسانی را که مانع سرمایه گذاری می شوند را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r.
مقامات در اداره محلی ولایت غور میگویند حضور دخترها در مکاتب این ولایت ناچیز است و این کار برای آنها قناعت بخش نیست. با گفته آنها، با آن که دخترها در مکاتب حضور فیزیکی کم دارند، همچنان کیفیت درسی در این مکاتب به خصوص مکاتب دخترانه بسیار در سطح پایین است. با گفته این مسئولین، عمدترین دلیل کمرنگ بودن حضور دخترها در مکاتب پابرجا بودن سنت‌های قدیمی و همچنان آزار و اذیت خیابانی می باشد. با این حال مسئولین در ریاست امور زنان نیز کمرنگ بودن حضور دخترها را در مکاتب انتقاد می‌کنند و مشکلات امنیتی را یکی از این دلایل عنوان می‌کنند. عبدالقادر غفوری از غور گزارش می‌دهد.
غلام ناصر خازف والی غور از کمرنگ شدن حضور دختران در مکاتب این ولایت به دلیل پابرجا بودن سنت‌های قدیمی و خیابان آزاری خبر می‌دهد. آقای خازف در صحبت به رادیو آزادی می‌گوید در بسیاری از ولسوالی‌ها و حتی مرکز این ولایت دخترها نمی‌توانند به گونه گسترده‌ای به مکاتب حضور پیدا کنند و این موضوع را برایشان قناعت بخش نمی‌داند. به گفته والی غور، در کنار اینکه دختران حضور فیزیکی ناچیز به مکاتب دارند، همچنان کیفیت درسی نیز در مکاتب این ولایت قابل قبولشان نمی‌باشد. وی می‌گوید
من از حضور خانم‌ها در مکاتب و مکاتب دخترانه راضی نیستم، از کمیت اینا، از کیفیت درس هم راضی نیستم. ما علت عوامل مختلف داره، یکی که ریشه در دیدگاه‌های سنتی مردم داره، کمبود تعداد دخترها در مکاتب، یا که بعض مزاحمت های ما در گوشی و کنار شنیدیم.
با این حال هاجره بشیری مدیر حقوق ریاست امور زنان غور نیز از کمرنگ بودن حضور دختران در مکاتب این ولایت انتقاد میکند. به گفته بشیری با آن که آنها به هماهنگی مؤسسات همکار برخی آگاهی های را برای حضور دخترها در مکاتب دادند، اما این آگاهی ها موثریت چندانی نداشته است. خانم بشیری میگوید اکثری از دختران در ولایت غور از صنف 5 به بالا از سوی فامیل هایشان اجازه مکتب رفتن با آنها دادن نمی شود. به گفته ای وی تمام آمارهایی که در مورد حضور دختران در مکاتب از سوی ریاست معارف به نشر می رسد غیر واقعی است.
اما متاسفانه طوری که شاید هستیم ناامنی ها و همچنان مشکلاتی که در بین اقوام قبایل وجود داره، مشکلات ذات البینی، یعنی حضور بیشتر افراد مسلح در نقاط ناامن باعث شده که دختر خانم ها کمتر جرأت بکنن در مکاتب برن و بخصوص در سن بلوغت، که متاسفانه ارقامی که ریاست معارف داره فقط روی کاغذ هست.
اما خلیل احمد مبارز سرپرست ریاست معارف غور ادعای مبنی بر حضور کمی دختران در مکاتب را رد میکند و میگوید که اکنون حضور دختر خانم ها در مکاتب افزایش یافته است. به گفته سرپرست معارف غور قبل از این در برخی از ساعات تهدیدات امنیتی متوجه شماری از مکاتب بوده است، اما اکنون این تهدیدات نیز رفع گرفته است. وی به رادیو آزادی میگوید
خوشبختانه که نه تنها امسال حضور دخترها در مکاتب کاهش نشان نمیده، بلکه هم علاقمندی و افزایش نشان میده. به می ترتیب تهدیداتی که در ولسوالی شهرک و بعضی از مناطق دیگر بر علیه دخترها موجود بود، خوشبختانه که طبق گزارشات اخیر ما اونها هم کاهش یافته و یا در بعض مناطق حتی از بین رفته.
این در حالی است که غور در غرب کشور یک از پرچالش‌ترین ولایت برای زنان محسوب می شود و بر بنیاد گزارش های ریاست معارف غور اکنون بیش از 79,700 شاگرد اوناس در 186 باب مکتب این ولایت مصروف فراگیری تعلیم هستند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک گروه نظامی شیعه های عراق که از سوی ایران حمایت می‌شود، پیشروی خود را در قریه های نزدیک مرز عراق با سوریه اعلان کرده است. پیشروی گروه موسوم به بسیج مردمی در نزدیک مرز با سوریه می تواند راه را برای ایران باز کند تا کمک های خود را به قوای رژیم بشار الاسد در سوریه انتقال بدهد. ایران یکی از متحدان نزدیک رژیم بشار الاسد به شمار می رود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
نیروهای شیعه عراقی که از سوی ایران حمایت می شوند ادعا می کنند که جنگجویان گروه دولت اسلامی را در قریه های مرزی سوریه تحت فشار قرار داده و یک گام به سوی بازگشایی مسیر تدارکاتی ارسال سلاح از سوی تهران به رئیس جمهور بشار اسد نزدیک شدند. نیروهای به نام بسیج مردمی پیشروی خود در شمال شهر باج عراق واقع در مرز سوریه را یک معجزه ماه رمضان خواندند. باز نمودن این را برای این گروهی که حمایت ایران را دارد بسیار مهم می باشد تا بتواند راه را برای ارتباط بغداد و قوای رژیم بشار اسد و رساندن تجهیزات و وسایل به قوای حکومت سوریه انوار کند. احمد الاسدی سخنگوی گروه بسیج مردمی گفته که پیشروی این گروه در قریه های مرزی سوریه میتواند اولین گام برای آزادی مناطق در امتداد سرحد باشد. باز شدن این را در جنگ 6 ساله سوریه یک امتیاز دیگر را برای رژیم بشار الاسد علی مخالفینش فراهم میکند، اما نیروهای سوریه با وجود تلاش های فراوان تا کنون نتوانستند که به مرز عراق نزدیک شوند. برای رسیدن به نزدیک مرز عراق نیروهای سوریه باید از قلمرو نیروهای کرد سوریه به حمایت ایالات متحده آمریکا بگذرند. نیروهای شیعه عراقی که از سوی ایران مورد حمایت قرار میگیرند گفتند آماده پیشروی به سوی خاک سوریه برای کمک با نیروهای بشار اسدند. تا کنون روشن نیست که کردهای سوریه و به نیروهای عراقی اجازه رسیدن به نیروهای اسد را که در حال حاضر در جنوب و غرب سوریه مستقرن خواهند داد یا خیر. خبرگزاری رویترز میگوید ایران هزارها جنگجوی شیعه را از عراق، افغانستان و پاکستان برای مبارزه در سوریه جلب و آموزش داده است. همچنان جنگجویان حزب الله لبنان با همکاری نزدیک با فرمانده‌های ایرانی در سوریه فعالیت می‌کنند. ایران و روسیه دو متحد نزدیک بشار اسد رئیس جمهور سوریه اند.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از احمد هنایش.
در نتیجه حمله انتحاری در شهر کابل، معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که 54 تن کشته و 346 تن دیگر زخمی شده‌اند. بانک جهانی می‌گوید افغانستان در بخش صحت در جریان 15 سال گذشته نسبت به شمار زیادی از کشورهای جهان پیشرفت سریع داشته است. مقامات امنیتی در هلمند از کشته شدن 110 شورشی در جریان یک هفته گذشته خبر می‌دهد. تیم ملی فوتبال افغانستان برای بازی در مقابل مالدیف آماده می شود. ایالات متحده آمریکا یک سیستم مدافع راکت قارپیما را موفقانه آزمایش کرد. چند ساعت پس از انتقاد رئیس جمهور دونالد ترامپ از برنامه‌های دفاعی و اقتصادی آلمان، قصر سفید روابط بین واشنگتن و برلین را ستوده است. و پنتاگون از آغاز پروسه انتقال اسلحه به جنگجویان کرد در شمال سوریه دیروز خبر داد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان چندین قرارداد زراعتی را به امضا رساند. نصیر احمد دورانی، وزیر احیا و انکشاف دهات، روز سه شنبه هنگام امضای این قراردادها گفت این پروژه ها در بخش زراعت و مدیریت آبها در شماری از ولایات عملی خواهد شد. در همین حال شماری از نمایندگان شوراهای انکشافی روستاها می گویند با عملی شدن این پروژه ها تا اندازه مشکلات موجود در مناطقشان کاهش خواهد یافت. جاوید حسن‌زاده در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید این 52 پروژه انکشافی با نظارت از سوی دفتر هماهنگی و با 10% اشتراک مردم با شمول کابل در 16 ولایت عملی می‌گردد. نصیر احمد دورانی روز سه‌شنبه هنگام امضای تفاهم‌نامه‌های این پروژه‌ها گفت که پروژه های یاد شده در بخش زراعت و مدیریت آبها تطبیق می گردد.
در برنامه امروزی 52 پروژه با ارزش 189,619,053 افغانی در بخش های زراعت و مدیریت آبها به شوراهای انکشافی امضا می کنیم.
با گفته وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان، این پروژه ها در ولایت های لوگر، بغلان، سمنگان، غزنی، کابل، پروان، فاریاب، کاپیسا، ننگرهار، غور، پکتیا، کنر، سرپل، جوزجان، بدخشان و لغمان تطبیق می گردد. درانی می گوید این پروژه ها شامل ساخت بندهای آب، دیوارهای استنادی و دیوارهای محافظتی، بندهای آب، پل و پلچک ها و ساخت جاده ها هستند که با به میان آوردن 139,000 روزکاری هزاران تن از آن مستفید خواهند شد. مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات میگویند آنان در دو سال گذشته با ارزش نزدیک به 2 میلیارد افغانی 712 پروژه را در سراسر کشور عملی کردند. یکی از نمایندگان شوراهای انکشافی روستاها میگوید با عملی شدن این پروژه ها بخش از مشکلات مردم در مناطق دورافتاده کاهش خواهد یافت. در این حال بلال، نماینده شورای انکشافی ولسوالی ازر ولایت لوگر، در این باره بر رادیو آزادی گفت
با تطبیق این پروژه ها 80% در زندگی ما تغییر مثبت صورت می گیرد، زیرا این یک پروژه بسیار بزرگ است و با تکمیل شدن آن بخش اعظم مشکلات ما حل خواهد شد.
از سوی هم شماره از کارشناسان ساختمان سازی هرچند راه اندازی چنین پروژه های انکشافی را در بخش های دوردست برای انکشاف متوازن سودمند میدانند، اما میگویند شفافیت و کارگیری از مواد با کیفیت در آن باید در نظر گرفته شود. سردار والی یکی از این کارشناسان میگوید انجینران این وزارت باید با شوراهای انکشافی کار کنند تا از یک سو کیفیت پروژه ها بلند برود و از سوی دیگر در چنین پروژه ها جلو فساد اداری گرفته شود. با این همه وزیر احیا و انکشاف دهات میگوید در بخش مبارزه با فساد اداری اراده محکم دارند و سعی می شود تا شفافیت و حسابدهی در پروژه ها تضمین گردد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
و حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه تنزیه مربای مش را می شنوید که جاوید فیضی تهیه کرده است. اما پیش از آن آشیانه را داریم با شمیلا جاوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. امید است که ماه رمضان را به خوبی آغاز کرده باشید. در برنامه این هفته شما را از وضعیت خانواده های بیجا شده و عودت کننده و این که خواست آنان در این ماه رمضان چیست آگاه می سازیم.
تو گرمیست که بخی طاقت کده نمی کندم دخیم، چی کنیم مجبور استیم دیگه.
زه خوش هستم تو مرتبه نمگم نمه نمی تام
زرمه از سوالم می اوشتو که مو مریضم هرمه عملش می شد خاک
یکی شانون برنج اگه می ماند پسی روغنش نیست، از روغنش که می باشه از گنسش نیست.
می خواهیم که کاری ما روزگار مجبور شد.
نهادهای کمک کننده چی کمک ها و سهولت های زندگی را برای این قیمه نشین ها فراهم ساختند؟
برای زید طرح کار صورت گرفته که ما بتونیم در ماه مبارک رمضان هم برای از اونها کمک خود را داشته باشیم.
این است موضوع این برنامه آشیانه که برای تان تقدیم شد. فکر می شود طعم تلخ و زیانهای کوچ و مهاجرت را بیشتر خانواده های افغان چشیده و می چشند. زیرا با مشکلات چون محروم بودن از خانه و سرپناه، خدمات صحی، بدرفتاری، بیکاری، به هم خوردن شیرازه زندگی و ده ها مشکلات به صورت بیشتر مواجهند. پس آیا می دانید که یک نام دیگر ماه رمضان را ماه کمک و همکاری به فقرا گذاشتند و بسیاری ها در این ماه زکات مال و صدقه خود را به مردم غریب می دهند تا این مردم غریب احساس ناامیدی نکنند؟ شماری از خانواده هایی که از برخی ولایات به کابل مهاجر شدند و اکنون در منطقه پروان سیوم کابل در زیر خیمه بود و باش دارند، با این چنین مشکلات زیادتری روبرویند. به گونه مثال گپ های یک تن از زنانی را بشنوید که خانوادهش به خاطر جنگ ها مجبور شدند از ولایت کاپیسا به کابل بیایند.
هیچ چیزی خدایی نداریم. اینال ماه مبارک رمضان مشکل ما زیاد. خرج خوراک چیزی نداریم که یک مثلا روزه بگیریم دیگه بگیریم. خیمه گرمی است، باشیم زیاد مشکل داریم. خیمه ما بسیار گرم است.
تعداد فامیلتان چقدر است که در یک خیمه زندگی میکنین؟
ما در یک خیمه 3 فامیل هستیم. در خیمه اوجا.
مردایتان کار میکنن؟
نه هی نیکار نمیکنن، بیکار هستن. نیست هیچ کار که باشه نمیکنن، کار نیست خورک.
خی بازی روز روزگارتان چطور قیر میکنن؟
روز روزگار دیگه مثلا کالاشویی میریم دیگه، دو تا بچه که قایم هستن موترشویی میکنن. اینه تو مشکلات های ما هستن.
بازو بچه که قایت مکتب نمیره؟
نه اردیش مکتب نمیره دیگه. اینه خب مثلا خرچ خوراک خانه زندگی دواز دیگه. چی تو گرمیست که بخی طاقت کده نمی کندم در خیمه، چی کنیم مجبور استیم دیگه.
او از کجا میارین؟
او از این تا میره. بسیاریش میته بسیاریش نمیته، بسیاریش خوب مردم است میته بسیاریش نمیته. میگه اینه مثلا نبیه مثلا برق میسوزه و پیسی او چیزا،
تالت کمک کده بر دولت
یک زمستان کده بود، انار داده بود، برنج داده بود، روغن چیزا داده بود، حالی که تافیلن نکده چیز
تاجرها کدام کمک نکده براتان
نکده؟ نه خیر نه، پارسل کده بود در رمضان بود.
کی؟
کدام تجار بود اونمو کده بود
چی کمک داده. کده بود؟
مثلا ازارت گرفته، برنج گرفته، روغن گرفته، کل چیز داده بود، تا تا پیاز و کچلو چیزا بود. این از تجارهی توقع داریم روزه کمک کنه که بر ما بخیر تیر شد.
این خیمه نشینان میگویند از چندین سال به این طرف در حالت بدی زندگی میکنند و اکنون که ماه رمضان است از بیشتر امکانات زندگی و مواد خوراکی مناسب محرومند. شابیبی زن دیگر است که با اولادش در یک چنین وضعیتی در زیر خیمه زندگی میکند.
انتنمی گودرام زندگی میکنه. ولیک مجبور نباش که بم گودرا آدم بشینه، مجبوریم نتشیشتیم دوگه ما چیکونم. من تا گرمی هست که زوب میکنم روزا ما. واس چیز آدم نداره، نون خشک میخوره. برم یک خیمه داده باز. گای برنج گای کم زره بروی. تی موجیم می آوردال نه آورد. که یک بسلمان میرابان شعور داورد کنی ششتن اگه چیز خونیه.
شابیبی می افزاید زمانی که اولادش نان و لباس می خواند و آنها پول ندارند که برایش مواد خوراکه بخرند، بسیار مایوس می شوند. شابیبی می گوید قبلا شوهرش دیقانکار بود و حالا که بیکار است و شرایط کاری برایش مهیا نیست.
ولی چی خورم میکنم؟ بله میکردم. اونجا زمین کشت میکرد، گندم کشت میکرد با مزدوری. اینجا خوی چی کار نیه؟ الان میرم اوشتو که ایمارا ببینی به خدا که دلی آدم بلش چیار تو کرمش کالا ندار دختر ایم. یک جور کالا بردناشی نه، اینا رو میشورم و انفاس اینا رو ببراشی نمیکنم. چیزی ندار.
خانم شابیبی میگوید زمستان سختی را گذشتاندند. به خاطر سردی هوا و نداشتن امکانات اطفال خردریزه شدیداً مریض شدند که به گفته او توان خریدن دوا را هم نداشتند.
پیسه اینیه که آدم یک مریض شه و به دکتری بده اونه وشتو که خیلی مریض میشه. زرمی از و علم میوشتو که مو مریض نمیوشتو که خوردیم. اینه می عملش میشه خاک خاک که خوردی خاک میمال. خودی ما به خدا کمو چمپل ندارم انتی میگل میگل. واسه ندارم که انمو بخارم بپم کن و اکثر پانای نیه خونه ایس سای کاغونه میبین و چکاره آدم سمش بلا با جون دیمه شامو مرگ برم این آمه ما خوب.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. در موقعیت این خیمه نشینان اطفال خرد و کوچک هم دیده می شدند که بدون داشتن بوت لباس مناسب در هوای گرم روی زمین داغ و خاکالود مشغول ساعت تیری بودند. نظیر یک تن از نوجوانان مهاجر که با خانوادش در منطقه پروان سیم یک جا زندگی می کند گفت خانهشان در جنگ ها از بین رفته و حالا آنها از روی مجبوریت در کابل آمده و زندگی می کنند. نظیر افزود که او زیاد خوش دارد درس بخواند و به مکتب برود، اما به خاطر که کار می کند نمی تواند درسش را ادامه بدهد.
چقدر وقت میشه که در خیمه زندگی می کنی؟ از کجا آمدین؟
7 سال میشه پاکستان آمد. تال کس چیز نکده که آمد. در زمستان کده بند.
چی مصروفیت داری خودت؟
نه مارکت نه کار میکنم، کراچیوان است.
خب از چند بجه تا چند بجه کار میکنی؟
تا 1 بجه.
تا 1 بجه؟
صبح که تا 1 بجه میکنم. 2 ساعت، 2.5 ساعت نمانه.
در فامیل دیگه کی کار میکنه؟
پدرم از بیادرهایم است.
میخوایی که درس تحصیل بکنی چطور؟
ولی میکنم. زه خوش هستم تو مرتبه برنم، اگم نه من نمیتونم. به خاطر تو کار میکنم.
قسمی که معلوم شد خیمه های آنان بدون در دروازه بود که نمیشد خود را از گرد خاک همروزه و پشه و مگس آن نجات داد. این خانواده ها خواهان توجه جدی مسئولان در زندگیشان شدند. اکبر که وکیل این خیمه نشینان منطقه پروان سیم کابل است میگوید به خاطر که او اکثرا با آنان در تماس است بهتر از دیگران از وضعیت زندگی این عودت کننده ها میداند.
از همین وضعیتشان خبر هستم که خود دسترخانشان نان نیست، نان خشک میرن، شتکاشان از کوچه میارن، امور هم میمان از درش من دارن، امور هم بیچارا مجبور هستن تیر میکنن.
چی خواب پتک دن اختم میکنن؟
یکیشان اون برنج اگه میمانن پیسه روغنش نیست، از روغنش که میباشه از گنسش نیست، ایران ماندن دیگه که چطور کنن.
و آل رمضان است که در این روزه باز چطور خواد کدن؟
خیرات که من بیچارم اونم گوشت پخته میکنن که نبیاین گوشت نیست نمیخورن، دومر نمیخورن، اگه کدام تا بیاره اون بیچاره میخوره.
از سوی دیگر به گپ های یکی دیگر از عودت کننده ها توجه کنین که خواهان کار از سوی مسئولان است.
نام عبدالبسیط.
از کجا آمدین؟
پیشاور که بیادریم گم شد. بازکار دیگر کس دخانه نبود. ما خود دیگر شروع کردیم مکتب علاقه. مثال درس مکتب برابر شوه. امید کار روزگار ما برابر شوه. اینجا خوکم دیده شو که استاد میشیم کار نیست. امید کار برابر شما دیگر خوش است. میخواییم که کار ما روزگار ما جور شوه.
در حالی که این خیمه نشینان و خواهان کمک های عاجل بخصوص در این ماه رمضان و فراهم ساختن زمینه های کاری از سوی نهادهای کمک کننده شدند، اما مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین میگویند افغانستان یکی از کشورهایی است که قشر بزرگ آن با چالش های بخصوص مشکل اقتصادی مواجه است. با گفته آنان یکی از مسئولیت های دولت است تا به این گونه مشکلات خیمه نشینان رسیدگی نمایند. عبدالفتاح اشرت احمدزی مشاور وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین میگوید آنان برنامه های کمک روی دست دارند، اما بنابر گفته ای وی به خاطر کمبود امکانات نمی شود که به همگی آنان رسیدگی صورت بگیرد.
کمک ها را تقریبا در حدود یک ماه پیش هم رساندیم. بالای از طرح کار صورت گرفته که ما بتونیم در ماه مبارک رمضان هم برای این قشر آسیب پذیری که اونا در ماه مبارک رمضان بیکار میشن، یا هم کسایی که بی جا شده هستن، یا هم بیوه ها، یا کسی که یا فامیلی که اونا بسیار زیاد فقیر بیچاره هستن، برای اونها کمک های خود را داشته باشیم. من پیشتر هم یادآوری کردم که ما نمیتونیم برای تمام مردم رسیدگی بکنیم. یک نوع مشکل است برای دولت افغانستان، مشکل است با امکاناتی که ما در دسترس خود داریم. یعنی بر اساس امکانات ما میتونیم که پیش بریم.
با گفته آقای احمدزی، این وزارت توانسته برنامه های آموزشی حرفه‌ای را برای این مهاجران در نظر بگیرد که با گفته وی هر کدام این بیجا شده ها می توانند یک حرفه مورد نظرشان را بیاموزند و بعدن صاحب کار شوند.
خوشبختانه در 34 ولایت افغانستان در حدود 45 مرکز آموزشی فنی و حرفه‌ای ما فعال است. کسایی که فارغ دادیم در حدود 90% آنها برشان کاریابی صورت گرفتند که یک پیام بسیار خوب است. یعنی من خواستم از این دوستای نمی است که لطفاً از این فرصت بسیار خوبه که دولت برای اونا مهیا کردن برن به این مراکز مراجعه بکنن. ما برای کسایی هستیم که اونا یعنی تحصیل نکردن یا کسایی که اونا فارغ مکتب نیستن در اینجا کیفر بیاموزن تا باشه که پس دوباره در خدمت مردم باشن.
ولی بنابر گفته شماره از این خیمه نشینان، این کمک ها نمی توانند همه نیازمندی های آنان را بخصوص در این ماه رمضان مرفوع بسازد و ضرورت است تا کارهای بیشتری و بنیادی به خاطر بهتر شدن وضعیت زندگی خانواده های مهاجر و بیجا شده در این کشور از جانب مسئولین صورت بگیرد. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
مربای مر.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام کلان به اندازه دسترخوان مسئولین
و یک سلام خرد به اندازه دسترخوان مامورین خدمت شنوندگان برنامه مربای مار تقدیم است.
ما همونطوره که وعده میکنیم که هفته در هفته حاضر میشیم، این به وعده خود وفا کرده و آمدیم که برنامه را تقدیم کنیم.
بله، مثل دیگه وارخ نیستیم که وعده بدیم و به وعده خود وفا نکنیم.
در شروع برنامه یک چند خبر داریم که یگانه جان دوگانه او رو تقدیم میکنه. گوش کنین.
سلام، توجه کنین الان به اخبار یفته مربای مرچ. قرار خبرایی که به پای آژانس بی خبر رسیده است، 4 تن از کارمندان ریاست اوراق اوراق از وظیفه‌شان برکنار شدند. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، این کارمندان امروزه سر کار حاضر بودند و با کدام حزب سیاسی هم رابطه نداشتند، اما به گونه غیر مترقبه از بستایشان منفرد و خانه نشین شدند. تا هنوز دلیل برکناری این 4 نفر روشن نشده است، اما خبرنگار مربای مرچ که قضیه را دنبال کرده تا یک مصاحبه چند ثانیه‌ای با رئیس رئیس ریاست اوراق اوراق دلیل برکناری کارمندان این ریاست را یافته است. رئیس ریاست اوراق اوراق در مورد به مربای مرچ محتاطانه گفت:
این چهار نفر نه غیرحاضری داشتن، نه رشوت می گرفتن، نه کار مراجعین تال می دادن، فقط عمق کار یاد داشتن که از صبح تا دیگر در دفتر حاضر باشن و قرار پشت میز شیشه و قلمک بزنن. کسی که رشوت نگیره و صبح تا شام در دفتر حاضر باشه و مراجعین پشت نخود سیاه روان نکنن، جایشان در ریاست اوراق اوراق نیز میادن.
اتحادیه کیسه‌بران و فرصت طلبان هفته گذشته دست به دست هم داده و یک ائتلاف جدید را تشکیل دادند. با گزارش آژانس بی‌خبر، چون بازار ائتلاف بازی در کشور در این روزها بسیار گرم است و هر کس که بیکار مانده است به ایجاد یک ائتلاف می‌زند، بنابراین اتحادیه کیسه‌بران و فرصت طلبان نیز یک ائتلاف را ساختند و نامش را ائتلاف کیسه و فرصت گذاشتند. شاه‌دزد کیسه‌یار رئیس این ائتلاف در مورد مربای مرچ گفت:
پس از این که اوضاع کشور رو به خرابی دیدیم، تصمیم گرفتیم که دست به دست هم داده و یک ائتلاف جدید با آقای استفاده جو ایجاد کنیم تا بتانیم با هم یک جا از فرصتهایی که نزدیک از به ما دست بته سود بیشتر ببریم، چون خراب شدن وضع کشور به نفع جیب ماست. هنی؟
اخبار پایان شد.
شنوندای عزیز، خبرنگار مربای مارچ ای هفته سر بشار زده و خواسته که برای برنامه به گفتی خبرنگارا و جورنالیستا یک واکس پاپ از چی بلاست تیار کنه که در این قسمت برنامه آماده چالان کدن از بشنوین؟
شنوندگان عزیز، چند پیش تعداد از مقامات دولت در گپویشان گفتند که کشور در حالت بسیار حساس قرار داره و فضای فعلی بسیار بحرانی است. دیگه به می خاطر سر بشار و بازار دادیم تا نظریات مردم را بگیریم و بشنویم که مردم چقدر درباره اوضاع کشور فکر میکنند. شما صبر کنین که اول ما از این نفری که طرف میای پرسون کنم که درباره اوضاع کشور چی فکر میکنند. سلام علیکم، من خبرنگار مربای مرچ هستم، میشه خدا به ما معرفی کنی؟
نامم کتا آغاست.
نظرتم درباره اوضاع کشور چیست؟ یعنی اوضاع کشور را چگونه میبینی؟
من خودم خانه ما از طرف یکی از زورمندان غصب شده و سر قبالی ما یک قبالی ساختگی جور کرده. اینه دو سال است که آمدیم که خانه خود بگیرم، کسی بر نمیته. تو آمدی که اوضاع کشور را چطور میبینی؟ وستی که مای کتبان ما.
شنوندگان عزیز، ای آدم بیچاره خود جگرخون بود. شما صبر کنین که من از یک جوانی که در زیر سایه درخت شیشته پرسان کنم که درباره اوضاع کشور چی فکر میکنه. سلام علیکم، خبرنگار مربای مرچ هستم، میشه نظرت درباره اوضاع کشور بگویی که به نظرت چه قسم است؟
اوضاع کشور، من خودم در غم از این ماندم که چه قسم عروسی کنم. تو آمدی که اوضاع کشور چطور است؟
شنوندای عزیز، بخیالم که جوان نزدیک عرسیش است. خو خیر، بخیر مبارک باشه، امرای شیرنیش.
مبارک چی باشه؟ من 4 سال است که نامزاد هستم، خسر مقه خرچ زیاد سرم مانده که ایران مادیم از کجا پوره کنم. هر هفته میوه برده جیبان سوراخ شد. برا از یک کس دیگه پرسان که من واره مشکل نداشته باشه بابا.
شنوندای عزیز، ای جوانم خود در جنجال خود غرق بود. باشین که از یک نفره که از اول به سرک طرف من میایه و بسیار قار و مولو میشه پرسان کنم. سلام علیکم، من خبرنگار مربای مرچ هستم، میخواستم که در مورد اوضاع کشور نظرت بگیرم.
اوضاع کشور چی میکنی؟ اوضاع شب و خانه را پرسان کن که برات بگویم. او خوار او خبرنگار جان،
چی شده اوضاع شفاخانه را؟
پرسان نکو همشیره، من یک مریضی باد روده داشتم خوب،
رفتم در یکی از شفاخانه های لوکس خصوصی که برم دوا بده که خوب شوم. خدا دشمنتانه در شفاخانه های خصوصی نبره، اونا با جایی که مرا خوب کنن از چهار جای پاره پاریم کردن، چهار عملیات کردن مرا و هنوزم خوب نشدیم. حالا ایران ماندیم که چی کنم؟ نه روده برم ماندن و نه میده. ای خدا ای خدا چی بگویم؟ برم شیره پرسان از کدام تا دیگه بکو که ما برم دمی یک گوشگاه خواب کنم کمی دردم دیگه شوالا مرده.
شنوندای عزیز، این آدم خو ناله کنان از پیشم رفت. باشین که دمی پلیس چارایی پرسان کنم که درباره اوضاع کشور چی میگن. پلیس جان سلام، من خبرنگار مربای مرچ هستم. میشه درباره اوضاع کشور نظرت بگویی که اوضاع کشور چی گونه میبینی؟
همشیره، موصله گب زدن ندارم، جگرم خون است.
چرا، چی شده؟ خیرت خواست؟
نبینی که در کل سرک یک دانه دستفروش نیست؟
خو هنوز خوب است که نیست. بیروبار سرک گم شده، موترها راحت دیر میشن، رابندان نیست، دیگه چی شوه؟
ای همشیره، برای شما خوب، بسیار خوب است، اما از حال ما خبر ندارین.
چرا، چی شده؟ با نبودن تبنگی و دستفروش تو چرا جگرخون هستی؟
نه چرا جگرخون نباشم؟ امچاش نانم در روغن تر نیست.
چی شده که نانت در روغن تر نیست؟
خواهد دستفروش حق میگیریم که چاش نان میخوریم هنه؟
شنوندگان عزیز، از دست مشکلات زیاد مردم پیش تاویز نویس میرن و برای هر مشکل خود یک دانه تاویز میگیرن.
اگه بگپای ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین، 100% باورتان میاد.
راست میگه.
اوه جمال جان، السلام علیکم.
سلام علیکم ستار جان،
چطور اولادا خوب هستن؟
تشکر، زنده باشی ستار جان، همگی شکر خوب هستن. از خودت چطور است؟
خوب هستن، خوب هستن زنده باشی جمال جان.
قد جان
در این سر شانه راست چرا اینقدر تاویزه بند کردی؟ بخیالم که یک دادو نخواست.
ای هی، این تاویزه ای مشکل آسان و دفع کننده زده.
مشکل آسان و دفع کننده؟
آه،
اما نگفتی که چرا قدر زیاده؟
من خو هر روز شار میرم و میایم، نی به خاطر که هر روز درست سالم پس خانه بیایم، مادر اولادا از پیش یک تاویز نویز برم چند دانه تاویز گرفت. اینه، اینی تاویز بر ضد انفجار عملات انتحاری زده.
واوا چقدر خوبش، اینی دیگیشه؟
اینه دیگه که پوش سرخ رنگ دارنی، بر از ایست که از تومت ناق ازبی و سیاسی و اخلاقی خدا نگاهیم کننی.
خو اینه دیگهشه؟
اینه دیگه بر رفی کی سبر هست که در کوچه مندوی جیم کی سبر نزنه جان بیادر.
خو این دیگهش که پوش چرمی داره، اینه برای چی گرفتی جمال خان؟
این بر از ایست که وقتی از سرک تیر میشم کوریزین شیشاسی های بیلمبر پلیت نزنه.
چقدر خوبش. اینی دیگه که گلدارش هستی نیست تو؟
این گلدار بر از ایست که اگر در کدام اداره دولتی کارم بند میشه، بدون کدام رشوه مشوه خلاص شوه و همه طور هر کدام از این بر دفع هر مشکل از او قندی بیادر.
خیلی گوش کن جمال جان.
بگوانی
نمیشه که مرام پیشم این تاویز نویز ببری که یک تاویز برم بته؟
دو خصوب تا شام دشار نیستی او جان بیادر. خصوب در موتر میری دفتر و دیگر پس در موتر خانه میایی، تاویز دیگه چی میکنی؟
نه من مثل تو رو ده دانه تاویز نمیگیرم، من یک دانه تاویز کار دارم.
یک دانه؟ برای چی یک دانه؟
برای از بین رفتن فساد اداری در وزارت که اونجا من مامور هستم.
ستار جان، برای از بین رفتن فساد اداری که همی تاویز نویسم سر شانهای بگردانی تاثیر نداره، برو بیادر پشت از این گپ نگرد.
برنامه ای هفتم این خلاص شد.
آدرس مرتبان ما:
رادیو آزادی،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
خدا حافظ
از ما.
حالا تو کریم، حالا تو کریم، تو کریم، تو رحیم، تو غفاری، تو ستار، تو کریم، تو رحیم، تو غفاری، تو ستار، حالا تو
حالا تو کریم، حالا تو کریم.